بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض سلام و ادب احترام محضر دانشپژوهان گرامی. جلسه سوم کارگاه پایان نام نویسی. در دو جلسه قبل مطالبی راجع به چگونگی به دست آوردن موضوع، طرح اجمالی، تفصیلی و چگونگی به دست آوردن منابع مطالبی را عرض کردیم خدمتون. خب در این جلسه سوم که میتونیم بگیم جلسه آخرمون باشه، بنا شد که مقدار راجع به بحث تدوین خود پایان نامه صحبت کنیم که بعضی از دانشپژوهان ممکنه اینجا گیرهایی داشته باشن یا اشکالاتی که گاهی اوقات مشاهده میشه توی پایان نامه ها. از الان اینها را متذکر بشیم خدمت خواهران محترم، دیگه خدا نکرده بعدها اونها که دارن تدوین میکنن به این مشکلات و مسائل گرفتار نشن. لذا به نظرم بد نیست که حالا یک دور این مطالب خوب گوش داده بشه و در تدوین رساله مد نظر قرار بگیره. عمده من کتاب‌های متعددی را دیدم برای اینکه بتونم یه سری مطالب حالا تا یه حدی به درد دانشپژوهان بخوره. خیلی از این کتاب‌های روش تحقیقی بیشتر مدل‌های تحقیقای میدانی را کار کرده بودن و بنده دوست داشتم که بیام سراغ حالا کتاب‌هایی که کارهای کتابخانه‌ای و اصطلاح توصیفی تحلیلی اینها رو کار کرده باشن اونها رو ببینم، ولی کمتر کتاب تو این زمینه حالا به دست میاد. یه کتابی دیدم بعد نیست، حالا این کتابش برخی از این مطالب را از این کتاب گرفتم، کتاب خودآموز مقدمات پژوهش دکتر حسن اسلامپور کریمی. برخی از مطالب رو از اینجا یادداشت کردم، انشالله که مفید باشه برای دانشپژوهان محترم. تدوین در حقیقت فرایند تبدیل یادداشت‌ها و فیش‌ها به پیش‌نویس، یعنی شما اون یادداشت‌هایی که برداشتید، اون فیش‌هایی که قبلاً جمع‌آوری کردید، شما اینا رو می‌خواید تبدیل کنید به اون به اصطلاح متن اصلی فاینال. بر اساس اون فهرست پرسش‌هایی که داشتید، فهرست مطالب و اون طرح‌نامه، شما میایید اینا رو تبدیل می‌کنید به اون پیش‌نویس پایان‌نامه و بعد هم حک و اصلاح می‌کنید. یعنی در قالب و ساختار یک پایان‌نامه در میارید. لذا تدوین پایان‌نامه یه نوع گزارشه از اون اطلاعاتی که شما جمع‌آوری کردید، می‌خواید از اون اطلاعات گزارش بدید. لذا توی گزارش دادن چند تا نکته را خیلی مهمه که حتماً بهش توجه کنید. در گزارش نویسی حتماً باید این گزارش شما بر اساس یه طرح قبلی باشه. لذا فلسفه این طرح اجمالی و بعد از اون طرح تفصیلی به ویژه همین هست که شما در حقیقت یک نقشه راه تهیه کردید و بر اساس این نقشه راه جلو میرید. لذا هر چقدر این طرح تفصیلی شما پخته تر باشه، جامع تر باشه، تیترها، عناوین، زیر عنوانها رو آورده باشید، راحت تر دیگه کار تدوین شما جلو میره. همچنین باز از اون ویژگی های گزارش نویسی اینه که باید اون گزارش شما بازتاب دهنده حقایق باشه. لذا باید ما مراقب باشیم که گاهی اوقات عقاید، احساسات، هیجانات خودمون را در اون دخیل نکنیم و باید این پایان نامه ما مملو از اطلاعات علمی باشه، اطلاعات غیر ضروری یا غیر مفید اینها نباشه و این منظم و مرتب این دستبندی شده باشه این گزارش ما، و حجمش هم یه حجم استاندارد داشته باشه، نه خیلی مفصل و طولانی که خسته کننده بشه برای مخاطب، و نه اونقدر کوتاه که اون نکات ضروری از توی پایان‌نامه جا بیفته. حالا حجم رو تو اون شیوه نامه ها معمولا زدن، برای ارشد 100 صفحه کفایت میکنه، حد اقلش 100 صفحه و حد اکثر 150 صفحه. گاهی اوقات مثلا من بعضی از پایان‌نامه می‌بینم 250 صفحه 300 صفحه اومده نوشته، اینا خسته کننده و مخاطب انگیزه ای نداره که اون را بیاد مطالعه کنه. لذا تا اونجایی که ممکنه گاهی اوقات یه مطالب اضافی میاریم که ارتباط خاصی با اون اصل موضوع ما نداره. توی گزارش حتما باید مراقب باشیم از اون مطالب دوگانه و متضاد دوری کنیم. مثلا شما یه مطلبی را توی فصل میارید، دقیقا توی فصل بعد یه مطلب متضاد با اون میارید. این جالب است و توی بحث دفاع هم حتما به شما گیر میدن. از اظهار نظر صریح و قطعی درباره اون مسائل مشکوک و مبهم به دور باش. این هم فاس فراوان میبینیم. گاهی اوقات یه مسئله مثلا توی دین توش بحث شبهه، مثلا به عنوان مثال من تو بعضی از پایان‌نامه دیدم مثلا روایت ها رو آوردن، چون ما هم آیات محکم داریم، آیات متشابه داریم. تو سوره آل عمران آیه 7 داریم که منها آیات محکمات و اخرى متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من. میگیم آیات محکم داریم، آیات متشابه. روایت هم همینطور محکم و متشابه داره. گاهی اوقات یه روایت میاریم که دوش بحثه، مثلا فرض کن مولانا مثلا حدیث معراج که الان مثلا چقدر مثلا بحث هستش، آیه جسمانی بوده روحانی بوده، یا مثلا یه روایت هم میاری من دیدم تو بعضی از پایان نامه بعضی خواهران آوردن در مورد مثلا فرض کن مثلا حضرت آدم و گناه حضرت آدم و عصیان، یا باید یه توجیه قطعی براش بیارید مثلا که این علت اینکه این مطلب آورده شده مثلا جواب اون اشکالی که تو ضمن این هست، شبهه که تو ضمن اون هست پاسخ داده بشه. لذا تا اونجایی که ممکنه از این مطالب این شکلی که مشکوکه یا مبهمه توش آورده نشه، نقل قولها باید حتما توی پایان نامه خیلی مهمه که امانت داری، رعایت امانت بسیار مهمه. لذا نقل قولها حتما باید بدون تحریف و با دقت بیاد. البته خب نقل قول ما مستقیم داریم و غیر مستقیم. توی مستقیم این عبارت رو شما میارید و غیر مستقیم با بیان خودتون اون را میارید، ولی ارجاع میدید به اون نویسنده. کلمات ممکنه تغییری بکنه ولی مضمون و محتوا نه، همون محتوا هست که اتفاقا قشنگی پایان‌نامه به همینه که تا اونجایی که ممکنه ما همه پایان‌نامه رو نقل قول مستقیم نیاریم، چسب و وصله بکنیم، فقط یه تیک از این بیاریم یه تیک اون به همدری بچسبونیم. نه، بعضی جاها با همون بیان خودمون این را بیاریم و بعد ارجاع بدیم. یکی دو تا نکته هست که من آخر سر میخوام بیشتر راجع به این صحبت کنم، بحثه که خیلی تو پایان نامه های ارشد این مشاهده میشه و به نظرم اگر طرح من این پیشنهاد توصیه رو میکنم به خواهران بزرگوار که اگر طرح تفصیلی شما تصویب شد، بعدش بعد نیست کنار پایان نامه اگه گیر آوردید جای یه کارگاه مثلا ورد، کارگاه مثلا تایپ، اینا رو یاد بگیریم. خیلی از این فنون و ترفندات تو این وردها هست که میشه خیلی سرعت کار شما رو بالا ببره. خیلی اون بحث رعایت قواعد درست نویسی و نکات دستوری اینجور مسائل واقعا ایراد و اشکالشون زیاده که من میخوام این رو حالا بعد بیشتر راجبش صحبت کنم. و بعضی تیتر زدن، عنوان زدن، این زیر عنوان ها، اون عنوان فرعی به کدوم عنوان اصلی برمیگرده، این چینش و نظم خیلی مهمه. اصلا توی پایان نامه ارشد ما نظری پردازی خیلی نمیخوایم از دانش پژوه، بیشتر اون ظاهر آراسته باشه، قشنگ باشه، چینش منظم باشه، این فرع به کدوم اصل میخوره، این دستبندی ها و نظم خیلی مهم هست. لذا اینها را خیلی میبینیم گاهی اوقات تو پایان نامه این اشکالات زیاد هست. اگه بتونن رفع بشه، از این تو اینترنت هم الا ماشاءالله فراونه، بتونید بزنید مثلا هیدن زدن چطوری شما تیتر بزنید، تیترای پایان نامه، تیترای اصلی، تیترای فرعی، اینها را هست تو اینترنت سرچ کنید. آموزش هیدن زدن رایگان هم هست در قالب ورد. شما وقتی این تیترها را درست بزنید تو این حاشیه سمت چپ متن ورد شما قشنگ تیترها میاد، بعد با یک کلید زدن همینا میشه فهرست. من میدیدم بعضی از خواهران فهرست رو دست نیست، اصلا فهرست رو نیاز نیست، شما دست نیست بیارید فهرست اولیه رو، وقتی این تیترها درست زده بشه اتوماتیک با یک کلید اینا همش تبدیل به فهرست میشه و بعد هم این فهرست به روز رسانی میشه، آپدیت میشه. یعنی شما اگر صفحاتون بعضا یه مطلب ازش کم شد یا یه مطلبی بهش اضافه شد، خودش اتوماتیک بار اونجا وقتی به روز رسانیش میکنی صفحات را درست میکنه خودش. خیلی کار راحتیه، کار آدمو شاید خیلی راحت میکنه، ولی چون بعضی از دانشجویان ازش خبر ندارن وقت زیادی ها صرف اینها میکنن. لذا از اول یه آموزش اجمالی که ببینن این مشکلات براشون پیش نمیاد. خب حالا راجع به مراحل تدوین که ما میخواییم وارد تدوین پایان نامه بشیم، چه کار باید بکنیم از ابتدا؟ گام اول اینه که ما اون فیش‌های تحقیق را یا حداقلش فیش‌های یه فصل آماده کنیم. حالا فیش نویسی را که یه تو روش تحقیق خوندید، فیش‌ها الزاما لازم نیست که حتما فیش کاغذی باشه. ممکنه بعض وقتا شما از بعضی کتاب‌ها عکس گرفتید، بعضی‌ها را مثلا توی جای توی ورد جای ذخیره کرده باشید. حالا به شکل‌های مختلفی که تو روش تحقیق شما فیش‌های یه فصل را حداقلش اینه که آماده می‌کنید و با توجه به اون آخرین اصلاحات و تغییراتی که در طرح تفصیلی شما رخ داده. من می‌بینم بعضی خواهران طرح تفصیلشون هنوز تصویب نشده، پایان نامه رو میگه من نوشتم، این اشتباه است. فردا بر اساس طرح تفصیلی شما میان داوری میکنن برای شما، طرح تفصیلی تصویب نشده، میبینی مثلا چند تا فصل رو هم نوشته، یه دفعه طرح تغییر میکنه، بعد کل این مطالب به هم بریزه. لذا با توجه به اون آخرین اصلاحات و با اون تغییراتی که تو طرح تفصیلی شما صورت گرفت و مصوب شد، شما بیاد یه فصل رو، حالا اون فصلی که برای شما جذاب تره، حالا بنده پیشنهادم اینه که اون فصل اول، چون فصل اول بخش زیادش همون طرح شماست، یعنی بیان مسئله، پیشینه، ضرورت، سوالات، این جور مسائل، یه مفهوم شناسی هم بهش اضافه میکنید. کار مفهوم شناسی که خوبیش هم اینه که وقتی مفهوم شناسی را انجام بدید دیگه تکلیف شما مشخصه که ببین من مثلا روی مفهوم خاص میخوام کار کنم با این تعریف. اگه بعدا تو پایان نامم جای پیش اومد میگم بر اساس اون تعریفی که از اون فلان مفهوم داشتم، مثلا میخوام در مورد شکر، در مورد ذکر منظور صحبت کنم، در مورد فلان مسئله میگم بر اساس اون تعریفی که ارائه دادم، در مورد کودکی منظور من مثلا از کودکی مفهوم تو کار مفهومی صحبت کردم که منظور من از کودکی در اسلام مثلا از فرض کن تولد تا مثلا 15 سالگی تا مثلا 16 سالگی مثال، چون اونجا کار کردم مفهوم شناسی را. لذا اگه اینجا هم اسناد دادم مثلا به یه سن فرض کن 16 ساله را کودک، اگه داور بهم گیر داد میگم من تو مفهوم شناسی توضیح دادم، ادله ام را آوردم، گفتم منظور من از کودکی این محدوده سنیه. لذا به نظر میرسه مثلا فصل اول را بخشش که طرح شماست، بخش دیگرش هم که کار مفهوم شناسی در انجام میدید به استاد میدید که یه انگیزه‌ای بشه برای اینکه سرعت بدید به کارتون. چون وقتی که آدم میبینه یه بخش از کارش انجام شده، یه احساس خوشایندی به او دست میده که انگیزه میشه کار را سریعتر دنبال میکنه. لذا این فصل که انجام دادید حتما یه بازخوانی و اصلاح بکنید، یعنی یه دور وقت بذارید مطالعه کنید. اگه اشکالای تایپی هست نکات ویرایشی هستش، اینا را رفع بکنید و بعد به استاد راهنما بدید که مطالعه کنه و نکاتش رو بگه. شما در ضمن این که با استاد هماهنگ هستید، در ارتباط هستید، به فکر اون فصل بعد هم باشید، کم کم اون انجام میدید و با استاد راهنما هم حتما در ارتباط باشید. ولو شده مثلا در ضمن هر فصلی یک بار حتی توی مثلا محل کارشون ببینید و اون راهنمایی ها رو ازشون حتما بگیرید، اون نقطه نظراتشون را ببینید و اعمال کنید. بعد شما وقتی که فصلهای بعدی رو همه را نوشتید به همین شکلی که عرض کردم، فصل فصل، حالا بستگی به اون سلیقه استاد راهنما داره، بعضی استاد راهنما ممکنه میگن فصل اول را برای ما بنویس، ما ببینیم نکات رو بگیم خدمتون، بقیه هم به همین شکل مثلا انجام بدید، کامل رو تحویل ما بدید. بعضی از استاد هم ممکنه بگن نه، فصل به فصل بدید. حالا به اون پیشنهاد استاد هم مهمه، ولی توصیه میشه که هر فصل رو که نوشتید به استاد بدید، اصلاحاتش رو انجام بدید، بعد که تموم شد یک دور از اول تا آخر یک مطالعه بکنید، یه بازخوانی داشته باشید، نکات را، ایرادات را رفع بکنید و به شکل اصطلاح علمی گشتالتی کلنگر از اول تا آخر این پایان نامه را کنار هم قرار بدید. ببینید که این فصل ها، این نوشتار ها اصطلاح با هم جفت جور هستش، تناقضی تضادی با هم نداره و در آخر سر هم که یه دور مطالعه کردید و در اختیار استاد قرار دادید، یه پاورپوینت خیلی قوی و خوبی از کارتون تهیه کنید و آمادگی برای دفاع را داشته باشید. چون خود خوب گزارش دادن بالاخره توی دفاعی حتما یه چند تا دفاع را هم به نظر من برید که ببینید اون جلسه دفاعی چطوره. خود خوب گزارش دادن و همین داشتن اسلاید تأثیر داره روی استاد داوری که بخواد به شما نمره بده. خب در مورد حالا آغاز تدوین و اینهای چند تا نکته هم بگم خدمتون که معمولا تدوین بعد از فیش برداری ها صورت میگیره. لذا هر چقدر شما اون فیش برداریتون، کیفیت فیش برداری اینها کامل تر باشه، هر چقدر آماده تر باشه، کار تدوین شما بهتر جلو میره. وقتی شما مطالب را جمع کردید، مطالب مربوط به هر فصلی را بر اساس اون طرح تفصیلیتون، لذا سرعت کارتون بیشتر میشه. و توی این فیش برداری ها میتونید بعضی از جاها یه تجزیه تحلیل های هم از خودتون داشته باشید. بعضی از مطالبی که جمع کردید یه جایی، حالا نظری، نه اون جایی که مبهم یا مثلا مشکوک باشه، اون جایی که قطعی و بدیهی، شما میتونید بعضی جاها هم اون تجزیه تحلیل های خودتون را دخیل بدونید، اونجا بیارید که کمک به پخته شدن کار بکنه. توی اونجایی که دارید حالا پیش نویس محتواتون را آماده میکنید، حالا نیازی نیست به اون ویرایش های دقیق فکر بکنیم، ولی اون اشکالات اصلی را حواسمون باشه رفع بکنیم، اون غلط های املایی فاحشی که مثلا ممکنه پیش بیاد را نداشته باشه. تو بحث عناوین اصلی و فرعی حتما ما دقت داشته باشیم که به هم ربط داشته باشه و سعی کنید مثلا، البته شما تو طرح تفسیرتون این کار کردید، ولی سعی کنید ممکنه هر چند تا بند یا چند تا پاراگراف را یه عنوان براش داشته باشید و این رو به عنوان تیتر بزنید که کار شما را قشنگتر میکنه. خب اینا راجع به بحث تدوین. یه چند تا مطلب رو من میخواستم راجع به بحث انسجام بخشی به تحقیق، که متن پایان نامه شما باید یک متن منسجم و یه دست باشه. این برای داور خیلی مهمه، اونی که ارزیابی میکنه. ببین اینها اگه بخوایم یه مثال بزنیم، مثل یه ساختمون، شما نگاه کنید یه ساختمون، یه آجر، دو تا آجر ازش برداشته بشه قشنگ به چشم میاد که به هم ریخته. لذا سعی بکنید که اون عبارت ها، مطالب شما یک نظم و سیاق واحد داشته باشه، آشفته و ناسازگار نباشه، یعنی یه سیر منطقی، چه فصلها، چه گفتارها، اینا با اون پرسشهای اصلی و فرعی شما متناسب پیش بره. چون بالاخره طرحی که نوشتید هدفش این بوده که بر اساس همون طرح شما جلو برید. یا اگر خواستید مطلبی ممکنه خارج از طرح، حتما باید استاد راهنما دقیق در جریان باشه که بعدها توی داوری به شما گیر ندن که این مطالبی که آوردید خلاف اون مثلا پرسش های فرعی شماست، خلاف طرح شماست. لذا قبل از این که مثلا شما بخواید تدوین بکنید، هر چقدر اون احاطه کامل به موضوع خودتون بهتر داشته باشید، مطالعه تفصیلی تو این زمینه کرده باشید، کارتون راحت تره. یا موضوعتون رو محدود کرده باشید، جزئی کرده باشید، دیگه تو تدوین به مشکلات بر نمیخورید. میبینید یه موضوع وقتا وسیع و عام میگرفتید، الان میبینید اینقدر شقوق مختلف داره، حالا این شقوق رو چکار کنم؟ هم حجم پایان‌نامه‌تون زیاد میشه، هم شما رو خسته میکنه. یا این طرح هدفش همینه که به هر حال اون نقشه راه را برای شما مشخص بکنه. دیگه تو بحث انسجام بخشی اینی که شما یه وحدت رویه حتما در زبان نوشتاری و گفتاریتون باشه. مثلا فرضاً سبک شما تفسیریه، سبک شما فلسفیه، ادبیه، این سبک و روش خاصی که انتخاب کردید را در همه پایان نامه یه دست جلو ببرید. فیشاتون حساب شده و منسجم تنظیم شده باشه، سازماندهی شده باشه. سعی بکنید اون بحث رو با قلم خودتون بنویسید که اینا تذکرش رو باز دادیم و اون اطاله کلام هم نداشته باشید. حتما هیچ کسر شأنی نمیشه که شما از تجربه دیگران بهره بگیرید. جای گیر کردی از دوستانتون که دفاع کردن، دوستانتون که تجربه بیشتری دارن، کمک بگیرید، راهنمایی بگیرید. چه تو کار تایپ باشه، چه تو کار ورد باشه، چه تو کار حتی جمع‌آوری مطالب باشه، هیچ اشکالی نداره. شما حتی تو طرح‌های تفصیلی اجمالیتون، من تو اون دو تا صوت قبلی هم اینو عرض کردم، حتی با استاد راهنما پیشنهاد بدید وقتی که میخواید طرح بنویسید، یه طرح اجمالی، چند تا طرح اجمالی یا تفصیلی به عنوان نمونه کار به شما بدن که کمک بکنه به شما. توی پایان نامه هم میتونید از پایان نامه‌ای که دوستانتون انجام دادن و پایان نامه خوبی در اومده، یا پایان نامه‌های بیرونی نگاه کنید، ساختارشون رو چطوری دسته‌بندی کردن، تیتر زدن هاشون، شماره گذاری، اینا رو ازشون کمک بگیرید. عرض کردم که توی رساله ارشد ما کمتر نیاز به نظریه پردازی داریم، بیشتر اون ترتیب منطقی، اون شکل ظاهری، چینش مطالب که دانش‌پژوه چطور تونسته از کتاب‌های مختلف مطالب را جمع‌آوری به کنار هم بذاره، این خیلی مهم هستش. خب این تمام شد. تو بحث درست نویسی و پرهیز از خطا نویسی، این را من خیلی از پایان‌نامه‌ها رو دیدم، دانش‌پژوهان مشکلات زیادی تو این زمینه دارن. تو بحث درست نویسی اشتباهات تایپی یه طرف، اشتباهای حالا نکات ویرایشی هم یه طرف. حتما این شیوه نامه جامعه را داشته باشید. حالا هر کی مراکز دیگه، فعلا که شما جامعه زهرا هستید، این شیوه نامه خیلی از نکات را به شما گفته. فونت متن چه فونتی باشه، فونت پاورقی چه فونتی باشه، فونت آیات و روایات چه فونتایی باشه، خیلی این ایرادات تو پایان نامه هست. مثلا تذکر داده شده تو اون شیوه نامه که فونت آیات و روایات مثلا باید بی‌بدر بولد شده باشه که اون تیا بخوره. اکثرا میبینیم اینا رعایت نکردن. یه فونت واحد و منظمی داشته باشه. آدرس دهیاتون یه دست باشه. مثلا یه جا میبینی اگر شما آدرس دهی در ضمن متن رو انتخاب کردید، به همین وفادار باشه تا آخر. اگه آدرس دهی به اصطلاح پاورقی رو انتخاب کردید، اون هم به همون شکل تو همه فصل ها به همین سبک جلو برید. توی نوع آدرس دهی ها هم ببینید مثلا شیوه نامه جامعه چطوریه. مثلا اول فامیل میاد، به اسم، بعد اسم طرف میاد، بعد اسم کتاب، این مدلی گفته یا نه، مثلا
اسم و فامیل و کتاب و صفحه. بین چطوری گفتی اینها را مجموع شیرینامه جامعه شد 10-12 صفحه هم نمیشه، ولی خب خیلی کمک زیاده بهتون میکنه که بعدا اگر هم توی جلسه داوری به شما گیر دادن، شما میگید بر اساس من شیوه نامه جامعه جلو رفتم. توی ترجمه آیات سعی کنید یک ترجمه واحدی باشه، نه اینکه هر آیه رو از یه ترجمه. الان جامع التفاسیر هست، راحت میتونید یه ترجمه رو انتخاب کنید و هر آیه که آوردید از همون ترجمه کپی پیست بکنید اونجا، کار راحتی هم هستش. بحث باز خیلی میبینم مبتلا به هست توی پایان نامه ها، رعایت فاصله، فاصله و نیم فاصله، اینا خیلی مهمه. مثلا دو تا در واژگان مرکب مثلا میتواند، میشود، از این واژگان مرکب خود هم نیم فاصله، مثلا این واژه مرکبه، اینا باید نیم فاصله بخوره. هر کلمه نه با کلمه دیگه یک فاصله، یک اسپیس، یه فاصله میخوره. بعضی از کلمات که مرکب هستن اینا یه فاصله نمیخوره، مثلا میتواند نیاز نیست یه اسپیس بذاره، اون یه نیم فاصله میخواد که توی لپتاپ و کامپیوترهای مختلف ممکنه فرق کنه. میشه بپرسید، غالبا مثلا فرض کن توی لپتاپ بنده مثلا یا بعضی از لپتاپ و کامپیوترها دیدم کنترل با وقتی مثلا فرض کن میتواند رو من میخوام نیم فاصله بدم، می را که بنویسم کنترل و خط فاصله را که میزنم این تبدیلش میکنه به نیم فاصله. اینا مهمه، اون نکات دستور زبانی توی مقالات که بخوایم اصطلاح علمی پژوهشی جای چاپ کنیم هر کدوم از اینها را یک غلط در نظر میگیرن. لذا این مسائل ویراشی رو حتما یه وقتی بذارید اصلاح کنید، یا از استاد راهنما یا از دوستانتون یا از سایت های مختلفی که فراوانی اطلاعات هست توشون رایگان میتونید به دست بیارید یا مطالعه بکنید. اصلا اصل پایان نامه همینه که ما در کنار اون فیش برداری ها و جمع‌آوری مطالب بتونیم اون خودمون هم این را تایپ کنه. و توصیه هم من میکنم که خود دانش‌پژوه ورود پیدا کنه، هرچند هم سخت ممکنه، این که حالا بده به دیگری تایپ بکنه بعد خودت بشینی بخوای ویرایشش بکنی اشکالاش رفع کنی همون وقت از ما میگیره. خودمون بشینیم کم کم تایپ را یاد بگیریم که بعد انشالله برای پژوهش‌های بعدیمون، حالا خواستیم مقاله‌ای بنویسیم یا خواستیم برای سطح 4مون دکتریمون پایان‌نامه بنویسیم، دیگه این تمرین ها و کارها را انجام داده باشیم. دیگه این نکته ها راجع به بحث های ویرایشی، اما مثلا چکیده مقدمه اینجور بحث ها را فکر کنم توی بحث روش تحقیق شما گذرونده باشید. من میبینم هنوز پایان نامه تمام نشده چکیده را آورده، در صورتی که چکیده اون آخرین متنیه که نوشته میشه، یعنی بعد از اینکه کل پایان نامه تموم شد معلم باید بیاد چکیده بنویسه. بعضی پایان نامه خیلی عجله داره، هنوز پایان نامه نوشته نشده رفته چکیده رو نوشته، که حالا یه مطالب راجع به چکیده و اینجور مسائل رو شما تو روش تحقیق ها خونده، حالا من یه تذکر اجمالی میدیم. چکیده خیلی مهمه، آخرین متنیه که نوشته میشه، ولی نخستین چیزیه که خواننده میاد اونا میخونه. خب دوستان شما یا پژوهشگران دیگر فرض کنید عنوان یه موضوع انتخاب کردن شبیه به موضوع شماست، اولین کاری که میکنن میان چکیده شما رو میخونن ببینن که چه کار کرده توی این پایان نامه. لذا شما هم معمولا وقتی میخواید دنبال منابعی بگردید که در راستای کار شما باشه، چه مقاله چه پایان نامه، میرید سراغ چکیده ها. لذا معمولا محققینی که به دنبال منابع میگردند مطالعه چکیده خیلی کمک زیاده بهشون میکنه که بدونن این متن به دردشون میخوره یا خیر. چکیده معمولا تو مقالات 150 واژه نهایت و در پایان نامه 300 تا، هر چقدر کمتر باشه بهتره. در آخر چکیده هم معمولا واژگان کلیدی که 5-7 اینا رو تمام توی روش تحقیق گذروندید. بعضی وقتا ببینید یه واژگانی میارن که مثلا 7-8-10 تا واژه ردیف میکنن که اصلا ربطی به عنوان اصلیشون نداره. خب چکیده باید هم منسجم باشه، هم کوتاه باشه، هم گویا باشه، هم پرمعنا و هم معمول از واژه‌های مترادف یا حشو و اینا توش پرهیز بشه، که اینها را حالا خیلی ضرورت نداره. فقط خواستم این تذکر رو بدم که حواسمون باشه این مطالب چکیده باید بعد از اینکه پایان نامه تموم شد بیاد تدوین بشه. لذا توصیه میکنن برای اینکه چکیدتون بهتر باشه، شما میتونید هر فصلی را که تمام کردید یک خلاصه ازش بنویسید، بعد از ضمن اون خلاصه چکیدهای هر فصلی چکیده کل متن را در بیارید، بعدم چند بار اینو بازخوانیش کنید، ویرایشش کنید و اهل فن نشون بدید که کامل و جامع در بیاد. فکر میکنم حالا اون نکاتی که بنده به ذهنم رسید و لازم و ضروری بود تا حدی که تونستم خدمت شما بزرگواران گفتم. انشالله که بتونید یک پایان نامه ای به نحو احسن اون چی که مرضی خداوند و مرضی امام حسین علیه السلام هست بنویسید و یک گرهی از مشکلات علمی جامعه باز کنید و این مقدمه ای بشه برای کارهای پژوهشی همه شما. خیلی التماس دعا داریم، ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. مؤید و محفوظ باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.